صفحه 321. در این نشست طرح‌های گوناگونی از جمله شورای انقلابی رهبری از سوی حبیب الله پیمان مطرح گردید که میبایست در سطحی فراتر از شورای فعلی تشکیل شود و به مشکل تعدد مراکز قدرت پایان دهد. از سوی کابینه موقت و به طور مشخص بازرگانی طرح‌های گوناگونی جهت انسجام و یکی شدن نهادهای اجرایی و تصمیم گیری ارائه شد و بحث‌های دامنه‌داری در این باره شکل گرفت. در مجموعی نشست به رفع تنش‌ها و همگرایی دو نهاد قدرت منتهی گردید. حضور طالقانی در شورای انقلاب و ریاست بر آن وزن و اعتبار خاصی به عملکردها، مواضع و سیاست‌های آن می‌بخشید. یکی از برجسته‌ترین کارکردهای طالقانی توضیح و تبیین مسائل جاری و معضلاتی بود که شورا با آن دست به گریبان بود و این امر معمولاً به برکت خطابه‌های جذاب و اثرآفرین طالقانی در نماز جمعه یا مکان‌های دیگر صورت می‌پذیرفت. کسی که بیدریق از نفوذ کلام، اعتبار و اقتدار اجتماعی سیاسیش در این راه مایه می‌گذاشت و با تقویت و تمرکز رهبری و همچنین تفسیر و توضیح دیدگاه‌های خود در خطبه‌های نماز جمعه در روند تثبیت و تحکیم نظام انقلابی گام‌های بلندی برداشت. او با وجود پاره‌ای از اختلافات که با برخی از اعضای شورا به ویژه سران حزب جمهوری اسلامی داشت، در راه حفظ مصالح کلی‌تر کشور و انقلاب هیچگاه مجالی برای طرح آن باقی نمی‌گذاشت و در این حال پیوندهای دوستانه او با مهندس بازرگان در کاستن از تنش‌های موجود میان دولت موقت و شورای انقلاب نقش بسزایی داشت. طالقانی در پی تغییرات مستمر در ترکیب شورای انقلاب همواره از عضویت جریان‌های فعال به منظور فراگیر شدن پایگاه شورا و همچنین متأثر از تفکر شورای خود دفاع می‌کرد. چنان که پیشنهاد داد برخی از اعضای مجاهدین در شورا عضویت داشته باشند تا شورا در مزان انحصارگرایی یا تقابل و تضاد با جریان‌های سیاسی موجود قرار نگیرد، تا با این عمل هم یک وحدت سوری پدید آید و هم انقلاب با مشارکت دادن آنها از کارشکنی‌ها و تبلیغات معاند آنها جلوگیری و عمل آورد. اما در پی مباحثات مفصلی که در این باره صورت گرفت، مجاهدین عناصر قابل اعتمادی برای عضویت شناخته نشدند. صفحه 322. دفاع از موجودیت ارتش. با پیروزی انقلاب فصلی از حیات ارتش ایران به پایان آمد. بدیهی است که شکل‌گیری و استقرار نظام جدید مستلزم بازنگری در بسیاری از سیاست‌ها، روش‌ها، خطی مرش‌ها و جهت‌گیری‌های نظام پیشین به ویژه در ارتباط با نیروهای مسلح بود که در نخستین روزهای پس از انقلاب اهمیت دوچندان یافته بود. موقعیت متزلزل انقلاب، شکنندگی فضای سیاسی، بروز بی‌ثباتی و بحران‌های داخلی و همچنین تهدیدها و فشارهای خارجی که با حرکت‌های واگرایانه در نقاط سرحدی تقویت می‌شد، به ارتش جایگاه خطیر و بی‌بدیل می‌بخشید و تدوین راهبردهای کلان و راهکارهای مقطعی را در این حوزه به اولویت برتر تبدیل می‌کرد. لذا در اواخر اسفند 1357 به دنبال سخنان سرهنگ ستاد نصرالله توکلی درباره تضعیف روحیه تمام ارتشیان و لزوم سازماندهی ارتشی منضبط و بازگشت فوری و قاطع همه سربازان و درجه داران و افسران به پادگانها و انتقاد از اعدام برخی از فرماندهان بلندپایه ارتش، مشاجرات گوناگون و مفصلی در محافل سیاسی و خبری کشور در گرفت. سازمان مجاهدین در واکنش به این اظهارات ضمن انتقاد از سخنان توکلی، هدف وی را حفظ منافع آمریکا در ایران از راه نابودی چپگرایان تحت عناوین تجزیه طلبی کمونیسم و اخلال در امنیت کشور دانست، چرا که چپگرایان هم از مجاهدین خلق، پیکار، فدایان و امثالان خواستار انحلال کامل و فوری ارتش و ایجاد یک ارتش خلقی تحت نفوذ خود بودند که بدون رده‌بندی‌های متداول و مرسوم در ارتش‌های دنیا توسط کمیته‌های غیرمرکزی سربازان اداره شود. با این همه تا پایان 1357 نیروهای انقلابی تحت فرمان رهبر انقلاب بر ارتش تسلط کامل یافتند. به منظور مرکزیت بخشیدن به فرایند پاکسازی، نهاد عقیدتی سیاسی به عنوان بخشی از وزارت دفاع پدید آمد. در چنین فضای پرتنشی که اظهارات و مواضع ضد و نقیض ابراز می‌شد و هر گروه یا جریان سیاسی فکری می‌کوشید تا آرمان‌های خود را تحت عناوین فریبنده دفاع از امنیت ایران و مرزهای کشور و تشکیل ارتشی مقتدر و ملی اعلام دارد، طبیعی است که طالقانی نیز به طرح دیدگاه‌های خود همت گمارد. از سخنان وی برمی‌آید که وی در صدد بود تا همان ارتش مکتبی ورزشی صدر اسلام را به عنوان الگوی موفق در ایران پس از انقلاب به جا گذارد. این البته از آرمان‌های بزرگ دیگر رهبران انقلاب نیز محسوب می‌شد که بعدها در ارتشی مکتبی موسوم به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبلور یافت. طالقانی در یک مصاحبه رادیو و تلویزیونی دیدگاه خود را درباره ارتش چنین خلاصه کرد: ما به ارتشی نیاز داریم که پاسبان مرزهای کشور در برابر تهاجم بیگانگان باشد. لذا این ارتش نمیتواند از یک نیروی محدود تشکیل شود، بلکه باید همه ملت ارتش باشند و از نظر اسلام ارتش هم همین است. شما وقتی در صدر اسلام نگاه کنید میبینید که ارتش مردم بود و مردم ارتش بودند. به همین سبب توانست دو امپراتوری بزرگ را طی یک ربع قرن در هم بکوبد، چرا که نظام حاکم در ارتش نظام درجه نبود بلکه نظام لیاقت بود. طالقانی به همین دلیل به بازسازی و پاکسازی گسترده‌ای در ارتش می‌اندیشید تا آنان که حسن نیت دارند بمانند و کسانی که خلاف موازین و ارزش‌ها عمل کردند بیرون روند. او گفت اگر کار به دست من باشد، یک پاسبان لایق و با ایمان و کاری را در رأس شهربانی قرار می‌دهم و ستوان یکم لایق را در رأس ستاد. اما به دلیل بافت و ساختار حاکم بر نیروهای نظامی و انتظامی چون این تحولی دشوار است و اصلاح آن نیازمند زمان است. طالقانی در برابر سازمان مجاهدین خلق و همه اشخاص و جریان‌هایی که شعار انحلال ارتش را سر می‌دادند به شدت انتقاد کرد و آن را در نقطه مقابل منافع ملی و آرمان‌های انقلاب ارزیابی کرد. به گمان او می‌بایست یک ارتش متحد و تصفیه شده ملی شکل بگیرد و تجدید ساختار شود، زیرا در گذشته میلیاردها دلار هزینه ارتش شده است و باید بنیاد آن را با اصلاحاتی حفظ کرد. ارتش باید از حیث کیفیت قوی و از حیث کمیت فشرده و برای تعیین گارد ملی شهر و روستا پاسداران انقلاب و ادامه دهندگان راه انقلاب برای ما باشند. گفتنی است که این رویکرد چیزی جز مواضع رهبر انقلاب و پشتیبانی آشکار از آن نبود. در واقع به مدد همین مواضع هوشیارانه و قاطعانه در نخستین روزهای پیروزی انقلاب، خطر انحلال و فروپاشی ارتش که با قوت از سوی جریانهای سیاسی مخالف مطرح می شد پایان گرفت. جریانهای مزبور مدعی بودند که تجدید سازمان ارتش به عنوان یک نهاد انقلابی تنها در گروه انحلال کامل و بازسازی مجدد آن است و این مواضع در سطح گسترده‌ای تبلیغ می‌شد. بدین ترتیب نخستین اقدامات در راه نوسازی و تجدید سازمان ارتش با محاکمه و اعدام برخی از فرماندهان ارشد و وابسته به رژیم پیشین آغاز شد که ظاهراً جرم آنها در کشتار مردم انقلابی محرز شده بود. پس از این مرحله که با حبس و توقیف و اعدام جمعاً بوهی از سرکردگان نظامی همراه بود، مرحله دوم با بازنشستگی اجباری در نیروهای مسلح تحقق یافت. در اثنای همین رخدادها مباحثات و گفتگوهای فراوانی که اغلب با مشاجره و کشمکش همراه بود درباره چگونگی و ماهیت ارتش جدید و تشکیل و فرماندهی آن در گره و در پی فشارهای روزافزون نیروهای داخلی و سران نظامی که با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب و کمیته‌های نظامی و انتظامی تشدید می‌شد، دومین مرحله پاکسازی ارتش در اواخر تابستان 1358 آغاز شد. دکتر مصطفی چمران، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع وقت، در این باره گفت: ارتش شاه با هدف دفاع از منافع صهیونیست و امپریالیسم ایجاد شده بود، در حالی که رسالت کنونی آن باید دفاع از حفظ انقلاب و حراست از استقلال کشور باشد. لذا برای رسیدن به این هدف باید پاکسازی گسترده با معیارهای انقلابی و اسلامی با محوریت باورهای دینی، استقلال، تمامیت ارضی ایران، انقلاب و رهبری و اطاعت از حاکمیت دوله صورت پذیرد که این امر مستلزم دگرگون شدن نظام موجود ارتش است. صفحه 325 رفراندوم جمهوری اسلامی. انجام رفراندوم جمهوری اسلامی از وظایف و کارکردهای مهم دولت موقت بود. اگرچه در بدوهم برگزاری چنین همه پرسی به دلیل مشارکت میلیونی همه اقشار ملت ایران در راهپیمایی‌های سراسری چندان ضروری به نظر نمی رسید، اما به جهت رعایت شئون دموکراتیک قانونمندی و لازم الاجرا شدن آن مد نظر قرار گرفت و به مسامه امری ضروری نگریسته شد. اما از نگاه ناظران بیرونی و حتی بخش‌هایی از حاکمیت انقلابی مشکل اساسی در موضوع رفراندوم نهفته بود که در آن تنها یک شکل از حکومت به آرای عمومی نهاده می شد، نه تعداد گوناگونی از نظام‌های متفاوت که با اصحاب جهتگیری های سیاسی و گرایش های فکری طیف های گوناگون جامعه باشد. این مسئله حتی واکنش رئیس دولت موقت را برانگیخت. او اعتقاد داشت که واژه دموکراتیک می بایست به موضوع رفراندوم اضافه شود و به طور مشخص جمهوری دموکراتیک اسلامی به رأی گذاشته شود. اعضای دولت موقت بر انتخاب های متعدد تاکید داشتند و استدلال می کردند اگر بناز حکومتی دموکراتیک در ایران برقرار شود، چرا از همان نخست رعایت نشود؟ احمد صدر خارسی جوادی حتی گام از این فراتر نهاد و از مفهوم جمهوری دموکراتیک دفاع کرد. اما دولت موقت و جریان‌های هواداران در وضعیتی نبودند تا خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند. زیرا رهبر انقلاب که اکنون قدرت حقیقی را در دست داشتن، چون این روی کردی را به منزله مرعوب شدن در برابر غرب یا نماد غرب گرایی می نگریستن و تأکید ایشان صرفاً بر جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم بود. به اعتقاد ایشان ملت ایران فهم ملموس‌تری نسبت به جمهوری اسلامی در مقایسه با واژه دموکراتیک دارد. ما این همه امام در پیام دوم فروردین 1358 خود ملت را در نوع آرایی که می‌دهند آزادانه است، اما تأکید کرد که خود او به جمهوری اسلامی رأی خواهد داد. درباره نگرش‌ها و مواضع آیت الله طالقانی درباره رفراندوم جمهوری اسلامی اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقضی صورت پذیرفته است. لذا برای رفع این ابهام ما این کلام او را که در پاسخ به سؤال زیر مطرح شد نقل می‌کنیم. بسیاری از گروه‌ها با روش رفراندوم جمهوری اسلامی موافق نیستند و حتی خود جناب عالی و آیت الله عظما شریعت مداری هم چندان موافقتی نداشتید. در این مورد چه نظری دارید؟ طالقانی: موضوع رفراندوم همین است که اعلام شده، یعنی جمهوری اسلامی، و این برای تسریع کار بهترین روش است. و بعد مجال برای گروه‌های دیگر هم هست که در مجلس مؤسسان و مجلس شورا بتوانند نمایندگان خودشان را تعیین کنند و اگر با توجه به افکار عمومی مردم نوع دیگری از حکومت خواستند، به وسیله نمایندگانشان آن را اعلام می‌کنند. هیچ مانع و مزاحمی هم برای گروه‌های دیگر نیست. این خواست یک مرجع دینی نیست، بلکه خواست عموم مردمی است که در تهران و شهرستان‌ها همه جا و در راهپیمایی‌هایشان به جمهوری اسلامی تمایل نشان دادند. البته یک گروه‌های خاصی هم هستند که این اسم‌ها و پسوندهای غیر مفهوم را به مردم چسباندند و همانطور که گفتم پسوندهایشان را برای ملتی که سالها زیر فشار دیکتاتوری قهار و استبداد و استعمار خارجی بوده تغییر بدهند. دموکراتیک غربی از نظر اسلام یک حکومت مردمی نیست و به نفع مردم هم نیست. آنچه که غربی است شما می دانید چهره های استعمارگر دارد، بر همه مردم و با تبلیغات دروغین مردم را می فریبند و حکومت‌های استعمارگری که مردم را به خاک و خون کشیدن و مردم را زبون کردن. منبعث از همین دموکراسی است و از طرف دیگر فحشا و بی‌بندوباری که در غرب و در آمریکا به خصوص هست، من به وضوح می‌بینم دیری نخواهد پایید که آنها را منهدم خواهند کرد، چون جمهوری اسلامی بر طبق معیارهای اخلاقی و انسانی و آزادی همه مردم است، نه یک گروه یا دسته خاصی برای انتخاب دولت و حتی بالاتر از دولت. رهبری های عقیدتی، فکری و ایدئولوژیک. بدین ترتیب طالقانی انتقاد تک‌گزینه‌ای را تلویحاً می‌پذیرد، اما برای تسریع فرایند نظام سازی آن را بهترین شیوه می‌شمارد و در این حال با مکانیزم‌های مجلس مؤسسان و مجلس شورا امکان طرح نوع دیگری است، حکومت‌ها را باز می‌گذارد. در مجموع با توجه به ماهیت انقلاب ایران و نوع شعارهای آن به ویژه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و رهبری کاریزماتیک امام خمینی، اعتقاد داشت که نظام مطلوب انقلاب میبایست متفاوت با نظامهای گذشته و موجود جهان باشد. در واقع از ماهیت لیبرالیستی حکومت‌های غربی فاصله گیرد و همچون دموکراسی‌های متعدد و بی‌بدیل علاوه بر مشارکت دادن مردم در سرنوشت سیاسی اجتماعی، متکفل اخلاقیات، امور مذهبی اعتقادی و ایدئولوژیک نیز باشد و به طور خلاصه از حقوق الهی و حقوق بشری به صورت توأمان پاسداری کند. طالقانی در یکی از سخنرانی‌های خود در میدان عمومی شهر سنندج در سوم فروردین 1358 بار دیگر به موضوع رفراندوم پرداخت. او گفت مردم ایران در جای جای این کشور با راهپیمایی‌های خود به این نظام رأی دادند، اما برای مشروعیت بین‌المللیان و همچنین پایان دادن به انتقادات و اعتراضات گروه‌های معارض داخلی و آن کسانی که خدشه در کارها می‌کنند، این رفراندوم شروع خواهد شد. او درباره فلسفه جمهوری اسلامی گفت به جمهوریت هم رأی می‌دهند، یعنی یک حکومت و یک نظامی که همه مردم ایران پاسدار آنند. به اسلامیت آن رأی می‌دهند برای اینکه قوانین و اصول اسلام مترقی‌ترین و متعالی‌ترین و رهایی‌بخش‌ترین قوانین دنیاست. به عقیده ما و به تجربه تاریخ همه جمهوریت‌ها و انواع مختلف و همه مکتب‌ها تجربه خود را نشان دادند، کمبودهای خود را ارائه دادند. مکتب‌های شرق و غرب بر مبنای اقتصاد است و آزادی حاکم بر اقتصاد، ولی در نظام اسلام اصل آزادی انسان‌هاست و آزادی حاکم بر اقتصاد است، نه اقتصاد حاکم بر آزادی باشد. ما اقتصاد را زیر بنای زندگی انسان‌ها نمی‌دانیم. به دلیل اینکه یک انسانی حاضر است گرسنه باشد، محروم باشد ولی آزاد باشد. از این جهت در این رفراندوم جمهوریت است، یعنی آزادی و اسلامی است. برای اینکه معیارهای اصیل اسلام ما همه گونه آزادی را تضمین می‌کند، جز تجاوز، جز دشمنی، جز تعدی به حقوق خلق و خالق. چیزی نیست که کسی، یک انسان با وجدانی که دارای دید بصری باشد، بتواند انکار کند. اگر هم کسی خواست رأی ندهد آزاد است، اما همانطوری که امام خمینی فرمودند و من هم عرض می‌کنم، من هم رأی خودم را به جمهوریت اسلامی می‌دهم و دیگر همه آزادم. همه پرسی جمهوری اسلامی در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358 با مشارکت گسترده توده‌های انقلابی و مسلمان ایران، در حالی که چندین خبرنگار و گزارشگر خارجی به انعکاس آن سرگرم بودند، برگزار شد. البته رفراندوم در برخی از مناطق آشوب زده، چون کردستان و گنبد، به دلیل فعالیت جریان‌های تندرو و چپگرا و همچنین تحریم آن از سوی تشکل‌های فعال مناطق یاد شده، با دشواری روبرو شد. بنابر آمار رسمی 98.2% مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. ما مهندس بازرگان در برابر تردیدهایی که درباره این همه پرسی ابراز می‌شد، آن را 100% داوطلبانه دانست که در فضای کاملا آزاد انجام یا و رهبری انقلاب نه تکلیف شرعی وضع نموده و نه فتوایی دادند، بلکه مردم با پای خودشان به حوزه ها رفتن، با دست خودشان رأی مثبت به صندوق ها ریختن. صفحه 328 طالقانی در مجلس خبرگان. از آنجا که تدوین قانون اساسی گامی بلند در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی و روند تحکیم و تثبیت قدرت در چارچوب قانون بود، بر پایه مجلس مؤسسان در حوزه وظایف تعریف شده که دولت موقت قرار داشت. زیرا قانون اساسی به مسامه ثمره مبارزات انقلابیون و مبنای نظم و حاکمیت مبتنی بر جمهوری اسلامی بود و می توانست نماد والا و دستاورد برجسته آن به شمار آید تا به عنوان اظهاره خواستهای ملت مترقی‌تر و کامل‌تر از قانون اساسی مشروعیت جایگزینان شود. بدون تردید این قانون اساسی بود که جایگاه جریان‌های سیاسی، حقوق ملت، نوع و شیوه حکومت، ارزش‌ها، آرمان‌ها، جهت‌گیری‌های نظام، تفکیک قوا و بسیاری از مسائل مناقشه‌آمیز را روشن می‌ساخت. مسائلی که در وضعیت بحرانزا و نامتعادل اوایل انقلاب به برخوردها، صف‌بندی‌ها و کشاکش نیروهای انقلابی و طیف‌های گوناگون سیاسی و فکری دامن می‌زد یا آنها را در وضعیت ابهام‌آمیز نگاه می‌داشت. به همین سبب مسئله تشکیل یا عدم تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و نحوه تدوین یا همه پرسی ناشی از آن به جنجال برانگیزترین مباحثات سیاسی محافل خبری و محل منازعه جریان‌های سیاسی مذهبی تبدیل شد. از آنجا که تدوین پیشنویس قانون اساسی از جانب دولت موقت و شورای انقلاب به فرایندی طولانی و خسته کننده تبدیل شد، امام خمینی به جای تشکیل مجلس خبرگان با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از سوء استفاده مخالفان و جهت تسریع امر، خواستار رفراندوم قانون اساسی بر اساس متنی بود که پیشنویس اولیه آن در پاریس تهیه شده و به تایید دولت موقت، شورای انقلاب و برخی مراجع اعزام رسیده بود. اما دولت موقت برای کسب مشروعیت و اعتبار لازم برای قانون اساسی از تشکیل مجلس خبرگان یا مؤسسان دفاع می کرد تا قانون اساسی پس از انجام کارهای کارشناسی به تصویب رسد. در پی بالا گرفتن کشمکش‌های دولت موقت و شورای انقلاب و همچنین کشاکش‌های فکری و سیاسی پیرامون نحوه تدوین، تصویب و همه پرسی قانون اساسی، سرانجام جلسه مشترک و مرکب از اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی در قم برگزار شد. در این نشست دو دیدگاه کاملا متفاوت مطرح شد. نگرش اول با استناد به تنگنای زمانی و توطئه‌ها و بحران‌های روزافزون علیه حاکمیت انقلابی، خواستار رفراندوم مستقیم و صرف نظر کردن از تشکیل مجلس مؤسسان بود. آیت الله طالقانی و جمعی دیگر از جمله آقایان سید علی خامنه‌ای، بهشتی با هنر، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، صادق قطب‌زاده و مهندس کتیرایی مدافع این رویکرد بودند. نگرش دوم آشکارا از تشکیل مجلس مؤسسان پشتیبانی می‌کرد و معتقد بود این امر قبلاً وعده داده شده است. به علاوه برای اعتبار و استحکام قانون اساسی رفع ایرادهای احتمالی آن ضرورت دارد. از مدافعان این طرح آقایان بازرگان، یدالله صحابی، ابراهیم یزدی، احمد صدر هارسی جوادی، هاشم سباقیان و بنی صدر بودند. اما هنگامی که جدال و اختلاف نظر دو جریان یاد شده بالا گره و حصول به توافق را دشوار ساخت، طالقانی راهکار میانه پیشنهاد داد که به اتفاق آرا تصویب شد و مبنای عمل قرار گرفت و آن عبارت بود از تشکیل مجلس خبرگان با تعدادی محدود در برابر تعداد گسترده‌ای که دولت موقت در نظر داشت و پس از بررسی همه جانبه پیشنویس قانون اساسی و انجام اصلاحات مورد نیاز به همه پرسی بگذارد. طالقانی در مصاحبه‌ای که بلافاصله پس از نشست مشترک قم در اول خرداد 1358 انجام داد، با اشاره به ابهاماتی که درباره چگونگی تصویب قانون اساسی وجود داشت، تأکید کرد که نشست قم با توجه به اهمیت موضوع قانون اساسی، آن را به مسامه یک ضرورت نگریسته است. او گفت طرحی درباره تدوین قانون اساسی و همچنین شوراها مطرح شده است، اما من نظر دارم که مسئله قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان قبل و پیش از تدوین قانون شوراها مورد بررسی قرار بگیرد. طالقانی در همین گفتگو اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی به قدر کافی پیشرفته و منطبق با انتظارات باشد و با گذاری سرنوشت مردم به خود مردم در حد دو باقی نماند تا اتحاد ملی حفظ شود. البته این هیچگاه به مفهوم تدوین قانون اساسی بر بنیاد قوانین دموکراتیک یا لیبرالی و سوسیالیستی مبتنی بر سکولاریسم نبود، بلکه پاسخ طالقانی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با تعریفی که او ارائه می کرد ابراز می شد. نظامی که اندکی قبل با رأی 98.2% به تصویب ملت رسیده بود، به همین سبب طالقانی در پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسید آیا گروه‌ها و احزاب می توانند در تدوین قانون اساسی شرکت کنند، چنین پاسخ داد: مردم ما با آن حد روش رسیدن که بخواهند درباره قانونی که باید آینده مملکت را حفظ کند رأی بدهند. قانون اساسی نوشته می شود، به رأی مردم گذاشته می شود، این جنبه تخصصی دارد، ولی اگر برخلاف مساله عمومی بود می تواند جلویش را بگیرد. گروه‌های مختلف هم اگر در اصول با ما مخالف باشند نمی توانند در تدوین قانون اساسی شرکت کنند. ما جمهوریت اسلامی می خواهیم و قانون اساسی هم بر طبق جمهوریت و اسلامی است. این خواسته اکثریت مردمی است که انقلاب کردند و انقلاب را رهبری کردند. ما حقوق دیگران را نادیده نمی گیریم. در جمهوریت می توان بحث کرد که چقدر حق مردم را تعمیم می کند، ولی اسلامی بودن آن را نمی توان تغییر داد. به طور کلی باید تضادهای طبقاتی و استثمار افراد از بین برود و گروه‌های مختلف نیز می توانند در ارائه زیربنای اقتصادی و تدوین قانون اساسی چنان که در جهت اسلام باشد شرکت کنند. احتمالاً دفاع جریان‌های روشنفکر از تشکیل مجلس مؤسسان با این تصور صورت می‌گرفت که پیشنویس موجود تحت فشار و نفوذ روحانیون بلند با یک شورای انقلاب نگاشته شده است و لذا با قوانین اساسی ممالک آزاد و دموکراتیک غرب فاصله دارد. در نتیجه با برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، چهره‌های ملی‌گرا موجه آزاداندیش به درون آن راه یافته و راه سازگاری قانون اساسی مصوب را با قوانین ممالک آزاد هموار خواهند ساخت. شورای انقلاب بلافاصله لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان را تصویب کرد و به دولت یک ماه جهت برگزاری آن مهلت داد. بر اساس این قانون مقامات وابسته به رژیم پهلوی حق نامزد شدن نداشتند. دولت نیز در 27 خرداد پیشنویس مزبور را از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به استحضار ملت رساند. به دنبال آن تبلیغات انتخاباتی آغاز شد و فضای سیاسی را هیجان زد و ملتهب ساخت. به دنبال پیام وزیر کشور آقای صدر حاج‌سعید جوادی مبنی بر آزادی کامل انتخابات، فهرست گروه‌های مختلف انتشار یافت. تشکل‌ها و جمعیت‌های سیاسی به منظور تأثیر نهادن بر فرایند تدوین قانون اساسی ضمن تلاش‌ها و تبلیغات گسترده سیاسی و مطبوعاتی به ائتلاف با یکدیگر پرداختند. بدین ترتیب نخستین رقابت سیاسی آزاد و سازمان یافته و منطبق با معیارهای مردم سالارانه پس از انقلاب آغاز شد. طالقانی به رغم تمایل باطنی و اعلام عدم آمادگی خود در پی درخواست‌های مکرر و فشار هوادارانش مجبور به شرکت در انتخابات تهران شد که با استقبال گسترده مردم و جریان‌های سیاسی مواجه شد. انتخابات در روز 29 تیر و با مشارکت گسترده گروه‌ها و توده‌های مردم برگزار شد و تیان حزب جمهوری اسلامی در مقایسه با جریان‌های رقیب یا موازی به پیروزی قاطعی دست یافت. آیت الله طالقانی که از سوی حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی ایران، مجاهدین خلق و نهضت زنان مسلمان پشتیبانی می شد، به عنوان نفر اول انتخابات تهران با کسب 2,004,551 رأی از مجموع 2,525,381 رأی در صدر مجلس خبرگان جای گرفت که تا امروز بیشترین رأی در نوع خود بوده است. در پی اعلام نتایج جریان‌های بازنده با طرح تشکیک در صحت انتخابات با نتایج اعلام شده به مخالفت برخاستند و کشاکش گسترده‌ای برای سلب مشروعیت مجلس به راه انداختند، چنان که حزب جمهوری خلق مسلمان به رهبری آیت الله شریعت مداری با انتشار نامه‌ای سرگشاده مسئله تقلب در انتخابات را مطرح کرد. جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، چریک‌های فدایی و چند گروه دیگر نیز به نحوه و شکل برگزاری انتخابات اعتراض کردند. لذا این موضوع به حجم تحریم‌ها و تحریکات گسترده پیش از انتخابات افزود.
Audiobookboardpress.com